انتظارم اینه که انشالله در زمان خیلی کوتاه بتونیم عرض باند ورودی اینترنت به کشور بهبود پیدا کنه و در نتیجه کیفیت سرویس به مردم بهتر بشه. راندمان رو حدود 30 گیگ اضافه کردم. انتظارم تا آخر سال اینه که به حدود 120 گیگ برسه. اما برنامه بسیار جایشی در دستور کار داریم که به زودی اعلام می‌کنیم.
رادیو گیک شماره 41، گوگل گای، روزی که گوگل بند شد. سلام، جادی هستم. شماره 41م رادیو گیک رو باهاتون همراه میشم با داستان کوتاه گوگل گای، روزی که گوگل بد شد. داستانیه که من سالها پیش ترجمه کردم از نویسنده محبوب کوری دکترو و ازش اجازه گرفتم شخصی و با خوشحال شد که ما این رو به فارسی ترجمه کنیم و فکر میکنم ذکر کرد با توجه به شرایط ایران دوست دارم که آدم ها اینو بخونن. داشتم توی آرشیوها میگشتم ببینم چه چیزای مفصلی کار کردم که شاید به شکل کتاب بشه منتشرش کرد روی اینترنت و برخوردم به این، احساس کردم که خوبه دوباره شنیده بشه. اولین بار در نشریه رادار چاپش کرده کوری دکترو و اسمش سکروگلد بوده. سکرو یعنی مثلا بالای 18، در واقع لغت دیگه به گا رفتن. با فارسی نمیدونم، تو فارسی ما باهاش مشکل داریم. من خودم این شوخ همچین لغتهایی رو استفاده نمی کنم، ولی خب اسم داستانشه. معتقدم هستیم که چیز بدی نیست رابطه جنسی که من بگم یارو نابود شد رفت به این خاطر، ولی به هر حال ترجمهش رو کردیم گوگل گای. شعار گوگل این بوده Don't be evil. در واقع گوگل شعارش این بوده که شر نباشین، بد نباشین. ولی اگه گوگل یه روزی بخواد بد بشه چی؟ به خصوص بعد از چند سال که از نوشتن این داستان میگذره. الان گوگل یه شرکت خیلی بزرگ شده و خیلی جاها اتفاقا شر شده. به داستان گوش میدیم، روزی که گوگل بد شد. گوگل ایمیل ها، فیلم ها، وبلاگ، جستجو و بقیه چیزهای شما را کنترل میکنند. چه خواهد شد اگر تصمیم بگیرد زندگی شما را هم کنترل کند؟ گوگل گای، نوشته کوری دکترو، ترجمه جادی. شش خط از نوشته های محترم ترین فرد را به من بدهید و من در آنها بهانه‌ای برای دار زدن او پیدا خواهم کرد. کاردینال ریشلیو. ما به اندازه کافی درباره شما نمی‌دانیم. مدیر عامل گوگل اریک شمیت. گریگ ساعت 8 است در فرودگاه بین‌المللی سان فرانسیسکو فرود آمد. ولی تا به جلوی پنجره باجه کنترل پاسپورت برسد، ساعت از نیمه شب گذشته بود. مردی با شتاب از هواپیما پیاده شده بود، با بدنی برنزه، صورتی نتراشیده و شادابی نتیجه یک ماه استراحت در جزایر کابو. به همراه 3 روز در هفته قواسی و بقیه هفته مخزنی از دخترهای فرانسوی. این آدم هیچ شباهتی به کسی که یک ماه قبل با شانه های افتاده و بدنی خمیده شهر را ترک کرده بود نداشت. گریگ حالا یک خدای ساخته شده از برنز بود و حین پیاده شدن از هواپیما نگاه تحسین‌آمیز خدمه کابین درجه 1 به او دوخته شده بود. 4 ساعت بعد و در صف بررسی پاسپورت، او دوباره از خدا به انسان تبدیل شد. هیجانش فرو نشسته بود. عرق از سراسر بدنش جاری بود و شانه و گردنش آنقدر درد داشت که احساس می‌کرد مثل یک راکت تنیس شده. باتری‌های آیپادش مدت‌ها قبل تمام شده بود. و او دیگر هیچ کاری نداشت بجز گوش کردن به حرف‌های زوجی که در صف جلویش بودند. زن داشت می‌گفت از عجایب تکنولوژی مدرن و به تابلوی اشاره میکرد که رویش نوشته بود مهاجرت تقویت شده با گوگل، همون پاورد بای گوگلی که زیر یه چیزایی میبینیم. شوهر که کلاه لبه پهن اسپانیایی به سرداش جواب داد فکر میکردم قرار این سیستم از ماه آینده به کار بیفته. گوگل کردن در مرز، خدای من گرگ 6 ماه قبل از گوگل بیرون آمده بود تا کمی برای خودش وقت بگذارد. ولی آنقدرها هم که انتظار داشت موفق نبود. او 5 ماه اول را به تعمیر کامپیوتر دوستان، نگاه کردن تلویزیون در طول روز و 5 کیلو سنگین تر شدن گذرانده بود. این آخری را به گردن خانه‌نشینی می‌انداخت، چون اگر در مجتمع گوگل بود با داشتن امکانات ورزشی 24 ساعته این اتفاق نمی‌افتاد. مطمئناً باید زودتر متوجه این جریان می‌شد. دولت ایالات متحده 15 میلیارد دلار حرام کرده بود تا تک تک افرادی که به آمریکا وارد می‌شوند را انگشت نگاری و تصویر نگاری کند، اما حتی 1 تروریست را هم نگرفته بود. به نظر می رسید بخش دولتی نمی تواند وظیفه جستجو را به خوبی انجام دهد. این یکی از دعواهایی که همیشه داره، کوری دکترو هم همیشه تو شرکت میکنه. حرفش اینه که این همه ما داریم خرج میکنیم، همه رو میگردیم، همه رو اسکن میکنیم، بک‌گراند چک میکنیم، به اصطلاح رندوم چک میکنیم، ولی تا حالا NSA نتونسته نشون بده که یه نفر میخواسته اقدام تروریستی بکنه و من گرفتمش. به هر حال مسئول مربوطه بسته‌ها را زیر دستگاه اشعه X نگاه کرد و بعد به صفحه کامپیوترش خیره شد. با انگشت‌های کلفتش چیزهایی را روی صفحه وارد کرد و دوباره به صفحه نمایش نگاه کرد. دیگر برایم عجیب نبود که چرا این صفحه لعنتی چندین ساعت است که ادامه دارد. گرگ گفت: سلام، شب شما بخیر. و پاسپورت عرق کرده‌اش را به مسئول مربوطه داد. با اکراه آن را باز کرد و زیر اسکنر گذاشت و دوباره چیزهایی تایپ کرد. تایپ کردن بیش از حد طول کشید. کمی غذای خشک گوشه دهنش بود. مشخص بود که دارد با زبانش آن را لمس می کند. درباره جون 1998 چه چیزی داری که بگی؟ گرگ سرش را بالا گرفت و با تعجب پرسید: ببخشین؟ در 17 جون 1998 تو گروه alt.burningman پیامی فرستادی مبنی بر این که می خواهی به فستیوال حمله کنی و بعد گفته ای که واقعا قارچ‌های جادویی ایده بدی هست. ماجیک ماشروم، برنینگ من هم یه مراسم، یک آدم ها جمع میشن، یه آدم بزرگی رو که با چوب و اینا ساختن آتیش میزنن و در واقع یه جای بزرگه برای موزیک و مواد مخدر و اینا. قارچ‌های جادویی هم که ماجیک ماشروم هست. بازجویی که در اتاق دوم بود مردی بود نسبتاً مسن و انقدر لاغر که به نظر میرسید از چوب ساخته شده. او سوالاتی میپرسید بسیار عمیق‌تر از جریان‌های مربوط به قارچ‌های جادویی. درباره علاقتون صحبت کنین. آیا اهل موشک‌های مدل هستین؟ چی؟ ساخت مدل از موشک‌های قابل پرتاب. گرگ متعجب بود ولی میتوانست حدس بزند که بحث به کجا می‌رود. جواب داد: نه، به هیچ وجه. مرد یادداشتی برداشت و چند کلیک کرد. می‌دونین اینو میپرسم چون میبینم که بسیاری از تبلیغات هدفمندی که گوگل تو کنار جستجوهای شما و همچنین توی صندوق پستیتون بهتون نشون میده مربوط به راکت و موشکهای مدل و این جور چیزاست. گرگ احساس دلپیچه میکرد. شما دارین ایمیل ها و جستجوهای منو نگاه میکنین؟ دقیقاً 1 ماه بود که به هیچ صفحه کلیدی دست هم نزده بود، اما میدونست چیزهایی که قبلا در نوار جستجوی گوگل وارد کرده چیزهای بیشتری را افشا میکند تا اعترافاتی که ممکن است زمانی برای دوستی کرده باشد. مرد با صدای حق به جانب و حاکی از اعتماد به نفس جواب داد: لطفاً آروم باشین قربان، من به جستجوها یا ایمیل های شما نگاه نمی کنم. این کار مخالف قانون اساسیه. ما فقط به تبلیغاتی که در کنار جستجوها یا ایمیل های شما نشون میدن دسترسی داریم. یک کتابچه دارم که اینو کامل توضیح میده. وقتی کارمون تموم شد اونو میدم شما کاملا مطالعه کنین. گرگ عصبی بود و با همان حالت فریاد زد: ولی تبلیغات هیچ معنایی ندارن. من هر بار که دوستم تو کلتر آیووا به هم ایمیل میزنه کنارش تبلیغ میبینم که آهنگهای کلتر رو گوش بدم. چه معنی داره؟ مرد سر تکان داد: متوجه هستم آقا و به همین دلیله که من تو اینجا نشستم تا با شما صحبت کنم. مثلا میتونین توضیح بدین که چرا تبلیغهای مربوط به موشکهای مدل اینقدر زیاد برای شما نشون داده میشه؟ گرگ به مغزش فشار آورد و بالاخره فهمید. به دنبال خوره های قهوه بگردین. به گروهی میرسین که من تو اون فعالم و پروژه اخیرمون هوا کردن یه سایت برای فروش قهوه بود. اسم محصولش هست سوخت موشک. لابد همین هوا کردن و سوخت موشکه که باعث شده گوگل برام موشک مدل و اینجور چیزا تبلیغ کنه. اوضاع بهتر شده بود. این را میشد از رفتارهای بازجو که مشغول بررسی صفحات گوگل بود فهمید. اما ناگهان رفتار دوباره سرد و جدی شد. بازجو به عکس‌های هالووین رسیده بود. اگر در گوگل به دنبال گرگ لوینسکی میگشتید، این عکس‌ها در صفحه سوم ظاهر میشدند. گرگ پیش دستی کرد و گفت این یه مهمونی دوستانه با محوریت جنگ خلیج فارس بود تو کاسترو و شما با لباس یه تروریست انفجاری شرکت کرده بودم. گفتن این کلمات در این وضعیت پشتش را می لرزند. جواب قاطع و غیر قابل سرپیچی بود. آقای لوینسکی با من بیاید. آزاد شدنش تا ساعت 3 صبح طول کشید. چمدانهایش تنها چمدانی بودند که روی نوار نقاله باقی ماند و مشخص بود که باز و بررسی شدند و بدون دقت دوباره بسته. گوشه لباس‌ها از چمدان بیرون زده بود. وقتی به خانه رسید و چمدان را باز کرد دید که تمام مجسمه‌های بدلی کلمبیایی‌اش شکسته شدند و جای یک چکمه کثیف روی پیراهن نخی مکزیکی‌اش باقی مانده. لباس‌هایش دیگر بوی مکزیک نمی‌دادند، بلکه همه چیز بوی فرودگاه گرفته بود. خوابش نمی‌برد به هیچ وجه. باید در این باره با کسی صحبت می‌کرد. فقط یک نفر برای این کار بیدار بود. او معمولاً در این ساعت بیدار. مایا 2 سال بعد از اینکه گرگ در گوگل مشغول به کار شده بود با آنجا آمده بود. همین دختر بود که او را متقاعد کرده بود تا بعد از بیرون آمدن از گوگل برای 1 ماه به مکزیک برود. می گفت با این کار گرگ می تواند خودش را ریبوت کند. همین که مایا ظاهر شد گرگ به طرفش رفت و انگار بعد از سالها هم دیگر را دیده باشند یکدیگر را بغل کردند. گرگ از او پرسید مایا در مورد برنامه مشترک گوگل و پلیس مرزی چیزی می دونی؟ این سوال مایا را در جا خشک کرد. قلاده سگ همراهش را کشید و نیمچرخی زد و با چشم به سمت زمین تنیس کنار پارک اشاره کرد. صورتش را که برگرداند گفت نگاه نکن. بالای آن تیر چراغ برق یکی از نقاط دسترسی وایفای ماست. یک وبکم با زاویه باز هم دارد. وقتی حرف میزنی دقت کن که رویت با آن سمت نباشد. در مقیاسی که گوگل داشت کابل کشی شهر و اتصال یک وبکم به هر نقطه دسترسی هزینه چندانی حساب نمیشد. به خصوص که نشان دادن تبلیغات به افراد بر اساس نقاطی از شهر که در آن تردد داشتند بازدهی اقتصادی فوق‌العاده‌ای داشت. گرگ هم مثل بقیه به این وبکم‌ها توجه چندانی نکرده بود. چند روزی این دوربین‌ها موضوع داغ وبلاگ‌ها شده بودند و مردم هم از اینکه حق داشتند به تصاویر آنها نگاه کنند لذت می‌بردند. اما در طول 1-2 ماه کل هیجان مربوط به این جریان فروکش کرده بود. گرگ زیر لب گفت شوخی می‌کنی احمقانه است. مایا در حال دور شدن از تیر چراغ برق گفت با من بیا. سگ از اینکه گردشش کوتاه شده بود خوشحال نبود و این نارضایتی را حین اینکه مایا داشت در آشپزخانه قهوه درست می‌کرد ابراز کرد. ما با پلیس مرزی قرارداد داریم و شیر رو برداشت. آنها قول دادن که به جستجوهای کاربرا کاری نداشته باشند و در مقابل ما به اونها نشون میدیم که به هر کاربری چه تبلیغاتی نشون میدیم. گرگ احساس مریضی میکرد. چرا؟ البته نگو که چون یاهو هم همین کارو میکنه. نه خب بله یاهو هم همین کارو میکنه ولی این بهانه ما نیست. میدونی که جمهوری خواها از گوگل متنفرن و ما بیشتر و بیشتر داریم به حزب دموکرات نزدیک میشیم. به همین خاطر سعی کردیم با این کار حسنیت خودمون رو به جمهوری خواها نشون بدیم. این PII نیست. منظور مایا از PII اطلاعات منجر به شناسایی افراد یا Personality Identifying Information بود. این فقط متاداده است. ما چندان هم کار وحشتناکی نمی کنیم. در مورد متاداده یه جایی یک پزشک ته رادیو گیک صحبت کرده لینک میدم. خب پس چرا اینقدر نگران دوربین هاییم؟ مایا آهی کشید و سر بزرگ سگ را بغل کرد. مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسه. اونا همه جا هستن. تو اتاقهای جلسه و هر جای دیگه. درست مثل اینکه تو سفارت شوروی باشی. مسئله اینه که همه به 2 گروه تقسیم شدن، تمیزها و مشکوکها. همه ما هم میدونیم که چه کسانی مورد شکن، ولی کسی نمیدونه چرا. من تمیزم. خوشبختانه این روزها دیگه همجنسگرایی باعث نمیشه جزو مشکوکها باشیم. این روزها هیچ آدم تمیزی با یک آدم مشکوک حتی ناهارم نمیخوره. گرگ شدیداً احساس خستگی میکرد. پس فکر کنم من خوش شانس بودم که زنده از فرودگاه خارج شدم. شاید اگر یه قدم اشتباه برمی داشتم ناپدید می شدم. نه؟ مایا زل زده بود به گریک. گریک منتظر جواب بود. بله؟ می خوام چیزی بگم. ولی حتی نباید تکرارش کنی. باشه؟ باشه. توی حس تروریستی که نیستی؟ هستی؟ نه، بحث این نیست. جریان اینه که چک‌های داخل فرودگاه فقط یه دروازه امنیتی هن. این مدخل اجازه میده مسئولان موارد مورد جستجو رو محدود کنن. همین که از فرودگاه خارج شدی، یک آدم مورد نظر میشی و هیچ وقت از این فهرست خارج نمیشی. اونها تمام وبکم‌ها رو به دنبالت بررسی میکنن، ایمیلاتو میخونن و جستجوهای اینترنتیت رو زیر نظر میگیرن. انگار گفته بودی که دادگاه این اجازه رو بهشون نمیده. دادگاه مطمئناً اجازه نمیده که بدون دلیل تو رو گوگل کنن. ولی وقتی وارد سیستم شدی اجازه دارن تو رو گوگل کنن و بعد نتیجه ها رو به سیستم آماری میدن که انحراف از معیارها رو پیدا میکنه. بعد از الگوهای مشکوک دنبال دلیلی میگردن برای ادامه کارشون. گریک احساس تهوع داشت. چطور شد که اینطور شد؟ گوگل جایی بدی نبود. شعار مؤسسه این بود که شر نباشین. اینطور نیست؟ در حقیقت همین مسائل باعث شده بود گریک بعد از گرفتن دکترای علوم کامپیوتر مستقیما از استنفورد به ماونتین ویو بره. خنده تلخ مایا باعث شد هر دو چند دقیقه ساکت بمونن. ماجرا از چین شروع شد. مایا بود که سکوت را شکست. وقتی سرورها رو به داخل چین بردیم، مجبور شدیم از قوانین چین تبعیت کنیم. گریک آهی کشید. جریان را به خوبی می‌دانست. هر بار که صفحه‌ای را می‌دید که تبلیغ گوگلی در آن بود، یا هر بار که نقشه گوگل را سرچ می‌کردید، یا هر بار که ایمیل‌های گوگل را چک می‌کردید، حتی اگر ایمیلی به جیمیل می‌فرستادید، تمام اطلاعات شما در جایی ذخیره می‌شد. اخیراً یک نرم‌افزار بهینه‌ساز جستجو تمام این اطلاعات را طبقه بندی کرده بود و از این طریق انقلابی در صنعت موتورهای جستجو و تبلیغات اتفاق افتاد. شکی نیست که یک دولت اقتدارگرا با این اطلاعات کارهای دیگری میکرد. مایا ادامه داد. آنها ما را مجبور کردن پروفایل‌هایی برای مردم درست کنیم. وقتی میخواستن کسی رو دستگیر کنن پیش ما میومدن و بدون شک ما دلیلی برای دستگیریش پیدا میکردیم. تقریباً هیچ کاری نیست که در اینترنت بکنیم و تو چین جرم نباشه. گریک سری تکان داد و پرسید. ولی چرا سرورها رو توی چین گذاشته بودن تا مجبور شدن کل قوانین چین رو رعایت کنن؟ دولت چین گفته بود در غیر این صورت گوگل رو تو چین فیلتر میکنه و یاهو تو چین فعال بود. هر دو سرشان را به زیر انداختند. مدت‌ها بود که یاهو به عنوان دشمن درجه یک شرکت شناخته میشد و کارمندان بیشتر از اینکه به فعالیت‌های شرکت دقیق شوند، به رقابت با یاهو چشم دوخته بودند. این بود که قبول کردیم، هرچند که خوشمون نمیومد. مایا قهوه‌ای درون فنجانش را مزه مزه کرد و صدایش را آرام کرد. یکی از سگ‌ها داشت زیر صندلی گریک خرخر می‌کرد. دقیقاً تو همون دوره چین از ما خواست تا سانسور نتایج جستجو رو شروع کنیم. مایا ادامه داد و گوگل قبول کرد. استدلال گوگل مسخره بود. ما کار بدی نمی‌کنیم، بلکه به دنبال فراهم کردن دسترسی بهتر مردم به نتایج جستجو هستیم. اگه این نتایجی بهشون نشون بدیم که قابل دسترسی نباشن تو اون کشور، باعث ناراحتی و دردسر آدم‌ها میشیم و این تجربه بد کاربری میشه. گریک با پا به سگ زد و خرخر قطع شد. حالا چی؟ ظاهر مایا نشان میداد که ناراحت شده است. حالا تو یه آدم مورد نظر هستی گریک. گوگل میشی. در تمام زندگی تو یک نفر از جایی مشغول نگاه کردنته. هدف گوگل رو که میدونی. مرتب کردن اطلاعات جهان. یعنی همه چیز. 5 سال صبر کن و ما حتی خواهیم دونست که قبل از کشیدن سیفون چند دقیقه مدفوع تو توالت میمونه. این رو با برنامه‌های تشخیص الگوهای مشکوک ترکیب کن و گوگل منو خواهد گایید. سر مایا به علامت تایید بالا و پایین رفت. دقیقاً. مایا سگ را به سمت اتاق خواب برد. گریک صدای جر و بحث دوست دختر مایا را شنید و چند لحظه بعد مایا به تنهایی برگشت. من میتونم این مشکل رو حل کنم. زمزمه بسیار خفیف بود. مایا توضیح داد که بعد از ماجرای چین من و چند نفر از همکارا تصمیم گرفتیم تا 30% زمان روزمره‌ای که گوگل در اختیار پروژه شخصی گذاشته رو صرف یه پروژه علیه دولت چین کنیم. اسمشو گذاشتیم گوگل پاک کن. این برنامه به عمق بانک‌های اطلاعاتی میره و داده‌های مربوط به افراد رو نرمال می‌کنه. جستجوها، هیستوگرام‌های جیمیل، الگوهای وبگردی، همه چیزو. من میتونم تو رو هم گوگل پاک کن کنم. این تنها راهه. نمیخوام به دردسر بیفتی. دختر سرش را عقب کشید. همین حالا هم ترتیبم داده است. روزی نیست که این برنامه رو کار نندازیم. کافیه فقط یه روز یه نفر به پلیس اطلاع بده و دیگه نمیدونم چی میشه. فکر کنم همون چیزی پیش بیاد که در اخبار جنگ درباره افراد سوم شخص میشنویم. گرگ به یاد فرودگاه افتاد. جستجو، پیراهنش، جای پوتین رویان. گفت: لطفاً این کارو بکن. گوگل پاکون فوق‌العاده کار کرد. گرگ از روی تبلیغاتی که در کنار جستجوها و ایمیل‌هایش دیده می‌شد به راحتی می‌توانست بگوید که کس دیگری شده. واقعیت‌ها درباره خلقت، مدرک آنلاین، فردای بدون ترور، نرم‌افزار فیلتر پورن، پشت پرده تبلیغات همجنسگرایان، بلیط ارزان کنسرت. این نتیجه برنامه مایا بود. حالا اطلاعات دفن شده در گوگل نشان می‌داد که او یک طرفدار جناح راست است که علایقی هم نسبت به شغل‌های دولتی نشان می‌دهد. این از نظر گرگ خوب بود. در قدم بعد روی فهرست دوستانش کلیک کرد. نیمی از آدم‌های سابق دیگر در آن حضور نداشتند. صندوق این باکس خالی بود. پروفایل اورکات کاملاً نرمالیزه شده بود و تقویم، عکس‌های خانوادگی و بوکمارک‌ها همه خالی بودند. قبل از این هیچ درکی نداشت که چه مقدار از زندگیش را دیجیتال کرده و در سرورهای گوگل ذخیره. تمام هویتش روی گوگل بود. مایا با اجرای برنامه جادوییش او را نامرئی کرده بود. گرگ با خواب‌آلودگی دکمه شیفت را زد و نور صفحه نمایش را پر کرد. نگاهی به ساعت روی صفحه کرد. 4:13 صبح. خدایا چه کسی بود که این ساعت داشت در خانه را اینقدر محکم می‌زد؟ با صدایی گرفته که هنوز پر از خواب بود فریاد کشید بیا تو و یک ربطو شام به دور بدنش پیچید. از پله‌ها که پایین می‌رفت چراغ را هم روشن کرد. جلوی در توقف کرد و از چشمی نگاهی به بیرون انداخت. مایا زل زده بود به سوراخ چشمی. زنجیر پشت در را باز کرد و با باز کردن لای در مایا داخل شد. چشم‌های قرمزش را مالید و زمزمه کرد: ساکتو جمع کن. چی؟ مایا دستش را روی شانه گرگ گذاشت و تکرار کرد: زود باش. کجا باید بریم؟ مکزیک احتمالاً. نمیدونم. لعنتی، زود باش ساکتو ببند. و گرگ را به سمت اتاق خواب هل داد. خودش مشغول باز کردن کشوهای لباس شد. جواب گرگ این بار هوشمندانه تر بود. مایا تا وقتی نگی چه خبره من هیچ جا نمیام. زن به او زل زد. از سر راه کشو کنارش زد و گفت: گوگل پاک کن داره کار میکنه. بعد از اینکه تو رو پاک کردم غیر فعالش کردم و از شرکت بیرون رفتم، اما حالا دیدم که داره کار میکنه. استفادهش بسیار خطرناکه و تنظیمش کرده بودم که هر بار استفاده میشه به من ایمیل بزنه. حالا دیدم که دیشب برای پاک کردن 3 نفر بسیار مهم استفاده شده، اونم 6 بار. هر 3 تاشون هم کاندیدای کمیسیون اقتصادی سنان. یعنی گوگلیا دارن سوابق سناتورها رو پاک میکنن؟ بله. آره، بارها و بارها از این برنامه استفاده شده و به دلایلی بسیار بدتر از دلایلی که ما ازش استفاده می‌کنیم. بررسی من نشون میده که اجرا با هماهنگی گروه لابی کننده های گوگل بوده. اونا دارن با استفاده از این برنامه وضعیت شرکت رو بهبود میدن. گرگ احساس میکرد ضربان قلبش بالا رفته. باید به یکی بگیم. فایده ای نداره. اونا همه چیزو درباره ما میدونن. هر جستجوی ما زیر نظرشونه. هر ایمیلی و هر باری که تو وبکم های خیابون دیده شدیم دارن. اونا میدونن با چه کسی شبکه اجتماعی داریم. میدونی که طبق آمار اگه 15 نفر در فهرست دوستای اورکاتت باشن، به احتمال خیلی زیاد با کسی که به گروه تروریستی پول میده فقط 3 نفر فاصله داری. ماجرای فرودگاه یادت نرفته، به سادگی مشکلاتمون چندین برابر میشه. گرگ که سعی میکرد تنفسش رو تنظیم کند جواب داد: مایا، رفتن به مکزیک جو گرفتگی نیست؟ از گوگل بیا بیرون، میتونیم یه زندگی جدید شروع کنیم. نه، امروز اونا به دیدنم اومدن. 2 نفر پلیس سیاسی. چندین ساعت طول کشید که برن و کلی سوال پیچم کردن. درباره گوگل پاک کن؟ نه کاملا. بیشتر درباره دوستان و خانواده، تاریخچه جستجوهام، زندگی خصوصیم. یا خدا. با این کار میخواستن برام پیغام بفرستن. هر جستجو و هر کلیک من زیر نظره. وقت رفتن شده. بعد از محدوده گوگل بیرون بریم. ولی گوگل تو مکزیک هم دفتر داره، تو که بهتر میدونی. به هر حال باید بریم. جواب آخر آهسته بود و نامطمئن. مایا سگ همراهش رو نوازش کرد و گفت والدین من تو سالهای 65 از آلمان شرقی به اینجا اومدن و همیشه برام از اشنازی میگفتن. پلیس مخفی آلمان تمام اطلاعات شما رو توی پرونده جمع میکرد. حتی اگه یه جوک سیاسی تعریف میکردین این تو پروندهتون بود. جریان گوگل هیچ فرقی با اونا نداره. ببینم گریک با من میای؟ گریک هم نگاهی به سگ کرد. چند لحظه تحمل کرد و گفت هنوز کمی پزو برام باقی مونده. برشون دار. مواظب خودت هم باش. قبول؟ ظاهر مایا نشان میداد که میخواهد با یک مشت کار گریک را بسازد، اما خودش را کنترل کرد و او را برای خداحافظی در آغوش کشید. در گوشش زمزمه کرد تو باید مواظب خودت باشی. یک هفته طول کشید تا پلیس به سراغ او هم بیاید. نصف شب و در خانه، همانطور که انتظارش را داشت. چند دقیقه بیشتر از ساعت 2 صبح نگذشته بود که دو مرد جلوی در خانهش منتظر جواب زنگ بودند. اولی کوتاه‌تر بود و ساکت و آرام در انتظار ایستاده بود، ولی دومی با هیجان قدم می‌زد، بالا و پایین می‌رفت و انتظار لحظه باز شدن در را می‌کشید. یک کت ورزشی پوشیده بود که پرچم آمریکا روی آن خودنمایی می‌کرد. گریک لوینسکی، ما دلایلی داریم که شما را متهم کنیم به نقض عامدانه قوانین ضد سوء استفاده و دستکاری‌های کامپیوتری. لحن جدی بود و آغاز کننده یک صحبت طولانی. اتهام شما به طور خاص دسترسی بدون مجوز به منظور کنترل و محو اطلاعات. برای این جرم ممکنه به 10 سال حبس محکوم بشین و باید اضافه کنم که کل مسئله در یک دادگاه علنی پیگیری خواهد شد و همه خواهند تونست ببینن که حین این عمل مجرمانه شما و همکارتون تلاش کردین دقیقاً چه چیزی رو مخفی کنین. گریک یک هفته بود که جوابش را در ذهن تمرین می‌کرد. سعی کرده بود آنقدر جوابش را مرور کند تا در لحظه مناسب بتواند با شجاعت آن را بیان کند. خوبی آن تمرین‌ها این بود که انتظار کشیدن برای مواجهه با پلیس یا تلفن را ساده‌تر کرده بود. می‌خوام با وکیلم صحبت کنم. این تنها چیزی بود که توانست بگوید. پلیس کوتاه‌قد گفت می‌توانید این کار را بکنید، ولی شاید یک گپ کوتاه هر دوی ما را به نتیجه بهتری برساند. گریک کنترل صدایش را باز یافته بود. ممکنه کارت شناساییتون رو ببینم؟ چهره مرد در هم رفت و با اخم گفت رفیق، من پلیس نیستم، من مشاورم. گوگل منو استخدام کرده. شرکت من منافع گوگل رو در واشنگتن دنبال میکنه. اونم از طریق ایجاد رابطه. شکی نیست که میتونستیم بدون اینکه اول با شما صحبت کنیم یک ظرف سراغ پلیس بریم. شما بخشی از خانواده ما هستین و من میخوام به شما یه پیشنهاد بدم. گریک به سمت قهوه ساز رفت و فیلتر قدیمی را درآورد و همانطور که به سمت سطل زباله می رفت گفت ولی من به سراغ رسانه ها می رم و ماجرا را افشا می کنم. مرد سری تکان داد و تظاهر کرد که مشغول فکر کردن به این موضوع است. بله مطمئنن. می تونین یه روز صبح به دفتر کرونیکل برین و همه چیز رو تعریف کنین و وقتی اونها تو اینترنت به دنبال شواهد می گردن ما متوجه مسئله خواهیم شد. چرا متوجه حرف من نیستین؟ من دنبال یه بازی برد بردم. این تخصص منه. مرد یک لحظه مکس کرد و سپس ادامه داد اینها قهوه‌های خوبین، اما باید چند لحظه اونا رو بشورین تا تلخیشون گرفته بشه. ممکنه یه آبکش به من بدین؟ گریک نگاه میکرد. مرد کتش را درآورد و به یکی از صندلی‌های آشپزخانه آویزان کرد. بعد ساعت ارزان قیمتش را باز کرد و در جیب کت گذاشت. دانه‌های قهوه را از آسیاب خارج کرد و در آبکش ریخت و آنها را زیر شیر آب گرفت. مرد کمی چاق و بسیار سفید بود. از ظاهرش حد زده می شد که مهندس الکترونیک باشد. ظاهر واقعی یک کارمند گوگل را داشت. با قهوه هم به خوبی آشنا بود. ما مشغول عضوگیری برای ساختمان 49 هستیم. ولی گوگل که ساختمان 49 نداره. مرد گفت درسته. و لبخندی پهن تمام صورتش را پوشاند. ساختمان 49 وجود نداره. ولی همین که تیم ما تشکیل بشه، ساختمان 49 به محل کار گوگل پاک کن تبدیل میشه. میدونین کدی که مایا نوشته چندان بهینه نیست و کلی باگ داره، باید بازنویسی بشه. تو فرد مناسبی برای این کار و اگه به گوگل برگردی اصلا مهم نیست که قبلا چی کار کردی. گریک حقیقتا خندهش گرفته بود. غیر قابل باوره. اگه فکر میکنین حاضرم در مقابل لطف شما، در واقع حاضرم کسی رو بدنام کنم، دیوونه تر از اونی این که تصور میکردم. مرد جواب داد گریک عزیز، ما کسی رو بدنام نمیکنیم. کار ما فقط اینه که بعضی از چیزهای نامناسب رو از جلوی چشمون کنار ببریم. متوجه هستین چی میگم؟ تحت یه بررسی دقیق هر پروفایلی ترسناکه و بررسی دقیق قاعده سیاست امروزه. کاندیدا شدن برای یه شغل مثل کالبد شکافی عمومیه. او بعد از این جمله قهوه را از آسیاب خارج کرد و با چهره‌ای بسیار دقیق آن را در قهوه ساز ریخت و کلید برق را وصل کرد. گرگ دو لیوان قهوه آورد. بله، لیوان‌های با نشان گوگل و آنها را به مرد داد. ما می‌خوایم برای بعضی از دوستامون همون کاری رو بکنیم که مایا برای شما کرد، فقط کمی تمیزتر. تنها چیزی که به دنبالشیم حفظ خلوت افراد، پرایوسیشون، اینی که مشخص نباشه دقیقاً چیکار می‌کنن، زندگی شخصیشون مال خودشون باشه. همین. گرگ جرعه ای از قهوه نوشید. و برای کاندیدایی که شما سوابقشون رو پاک نکنین چه اتفاقی میفته؟ مرد لبخند سردی تحویل گرگ داد و گفت: بله بله، حق با شماست و از اونا بسیار نامناسب میشه. او دست در جیب جلیقه‌اش کرد و چند برگه کاغذ تا شده بیرون آورد. کاغذها را روی میز گذاشت و صافشان کرد و گفت: اینجا یکی از اون آدمای خوب دارم که کمک لازم داره. کاغذها نتایج جستجوی کاندیدایی را نشان میداد که گرگ در طول 3 انتخابات قبلی از وی حمایت کرده بود. مثلا این آدم یک روز که خسته و کوفته از تبلیغات خیابونی به اتاق هتلش برگشته، لپتاپش رو باز کرده و تو صفحه جستجو زده دخترهای داف. جریان خیلی عجیبیه، نه، ولی همین یه جستجوی کوچیک ممکنه باعث بشه این کاندیدا نتونه تو دوره بعد به میهنش خدمت کنه. گرگ در حمایت سری تکان داد. مرد پرسید: پس به ما کمک میکنین؟ بله. خب یه چیز دیگه هم هست. میخوایم به ما کمک کنین تا مایا رو پیدا کنیم. اون اصلا متوجه اهداف ما نیست، اما مطمئن هستیم که اگه اونا رو درک کنه به ما کمک میکنه. گرگ نگاهی به تاریخچه جستجوی کاندیدایش انداخت و جواب داد: منم فکر میکنم کمک کنه. یازده روز کاری طول کشید تا کنگره جدید قانون شمول ایمنی ارتباطات ابرمتن را تصویب کند. این قانون به پلیس مرزی و سازمان امنیت ملی اجازه می‌داد تا 80% فعالیت‌های بازرسی و تحلیل اینترنتی خود را به شرکت‌های بیرونی برون سپاری کنند. آوتسورس کنند. از نظر تئوری هر شرکتی حق دارد قیمت بدهد و در مناقصه شرکت کند. ولی داخل سیستم‌های حفاظتی پیشرفته ساختمان شماره 49 گوگل از قبل معین شده که چه کسی باید برنده مناقصه باشد. اگر قرار بود گوگل 15 میلیارد دلار صرف دستگیری آدم‌های بد در مرز بکند، حتماً در دستگیری آنها موفق عمل می‌کرد. دولت‌ها نمی‌توانند به خوبی جستجو کنند. صبح روز بعد گرگ با دقت صورتش را اصلاح کرد. سازمان‌های اطلاعاتی تیپ‌های هکر را دوست نداشتند و خجالت هم نمی‌کشیدند اینا تذکر دهند. این اولین روزی بود که او عملاً به سازمان جاسوسی آمریکا پیوسته بود. چه اشکالی داشت؟ به هر حال بهتر بود او مشغول به این کار باشد تا پلیس‌های مرزی که شکمشان پر از همبرگر بود. در طول زمان پارک ماشین در مجتمع گوگل و همانطور که داشت در کنار ردیف ماشین‌های دوگانه سوز و دوچرخه‌ها حرکت می‌کرد، در این فکرها بود. خودش را با این فکر مشغول کرد که برای ناهار چه غذای طبیعی به آشپزخانه سفارش دهد و کلید را وارد کارتخانه ورودی کرد. چراغ قرمزی روشن شد. قفل ساختمان 49 باز نشده بود. دوباره کارت را کشید و دوباره چراغ قرمز. چشمک می‌زد. هر ساختمان دیگری بود می‌توانست از یکی از آدم‌هایی که دائماً در حال ورود و خروج بودند بخواهد تا کارتشان را به او قرض دهد. اما در ساختمان 49 همچین چیزی غیر ممکن بود. افراد این ساختمان فقط برای غذا از آنجا خارج می‌شدند. بعضی‌ها غذا را هم همانجا می‌خوردند. تق تق تق. به ناگهان صدایی در کنارش شنید. گرگ، می توانم با شما صحبت کنم؟ مرد چهارشانه‌ای بازویش را به دور شانه‌های گرگ انداخته بود و گرگ می توانست به راحتی و از روی بو نوع ژل بعد از اصلاح او را تشخیص دهد. این بو دقیقاً مانند بوی ژلی بود که استاد قواسی از جزایر باجا استفاده می کرد و او را یاد عصرهایی می انداخت که با هم در بار می نشستند. گرگ نمی توانست نام او را به یاد بیاورد. خوان کارلو یا خوان لوئیس. بازوی مرد چندان محکم قفل نشده بود ولی داشت به آرامی او را از در دور می‌کرد و از سمت باغچه‌ای می‌برد که سبزیجات آشپزخانه را در آن می‌کاشتند. ما می‌خوایم چند روزی رو به شما مرخصی بدیم. گرگ احساس شوک کرد. چرا؟ آیا کار اشتباهی کرده بود؟ شاید می‌خواستند او را به زندان بیندازند. موضوع درباره مایاست. مرد او را چرخان و مستقیم به چشمهایش خیره شد. او خودش را کشته. توی گواتمالا. متاسفم گرگ. گرگ حس کرد سرش گیج می رود و چندین کیلومتر بالاتر از زمین دارد به نمای گوگل ارث مجتمع گوگل نگاه می کند. در این نما او و مرد دو نقطه بیشتر نبودند، کوچک و بی‌ارزش. زانوانش دیگر توان ایستادن نداشتند. به زمین نشست و گریه کرد. صدای خودش را شنید که از کیلومترها دورتر زمزمه می کرد. نیازی به مرخصی ندارم، خوبم. و از کیلومترها دورتر صدای مردی می آمد که بر مرخصی اصرار داشت. چانه زدنها دقایقی طول کشید و بعد هر دو نقطه به داخل ساختمان 49 رفتند و در پشت سر آنها بسته شد. امیدوارم از داستان نلذت که نمیدونم داستان تونسته باشه توجه شما رو جلب کنه به نکات بسیار مهمی که درگیریم باهاش. خوشبختانه حالا ما توی کشوری هستیم که این اطلاعاتی که تولید میکنیم حداقل در این لحظه اینقدر برامون خطرناک نیست، ولی بدونیم که داریم چیکار میکنیم، چه رد پای دیجیتالی باقی میذاریم. لازم نیست وحشت کنیم، پنیک کنیم. زندگی منه یه موقعی هم میاد که یه موقعی هم شاید عکس یه نفر که عکاس میگرفت به نظرم میاد که عکسش رو حالا بقیه ممکنه ببینن. شاید هم واقعا جریان اینجوریه، ولی واقعیت امر اینه که باید بدونیم که داریم چیکار میکنیم. فکر میکنم اگر بریم به google.com/history هیجان زده بشین. تاریخچه بزرگی از همه سرچاتون هست. خودتون که برین عقب تعجب میکنین که چه آدمی بودین، 4 سال پیش دنبال چی گشتین. مهم اینه که بدونیم داریم چی کار میکنیم. این که حالا سرچ نکنین یا بکنین حرف بی خودیه، همه داریم سرچ میکنیم. هرچند که میتونین توی جاهایی مثل داکتاکگو همون سرچ گوگل رو ولی بدون هویت شخصیتون داشته باشین. ولی در نهایت نکته مهم اینه که ما بدونیم داریم چی کار میکنیم. این اصلی ترین درس در دنیای دیجیتال هست برای امنیت‌های شخصی. اگه درک کنیم چیکار کنیم، حق داریم تصمیم بگیریم هر چیزی رو. خوش باشین، بخندین. تا رادیو گیک شماره 42 که عدد مهمی برای گیک هاست چون جواب جهان اون توه، میسپارمتون به شادی هاتون. به آهنگ آخر گوش بدین که هنوز انتخابش نکردم ولی حتما خوبه. فعلا.
Let's get on.